بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 30 سطر 3. و الموضوع قد یفسر بالمحل المستغنی عن الحال و قد یفسر بالمحل المقدم لما یحل فیه او بالمحل المتقدم بنفسه. وقتی وارد تعریف عرض شدیم گفتیم که دو مطلب رو باید توضیح بدیم، یکی حلول و دیگری موضوع. حلول رو توضیح دادیم، الان وقت توضیح دادن موضوع. موضوع رو به سه تعریف تعریف کردند. در هر سه تعریف موضوع تعریف شده به محل، منتها در اول تعریف شده به محل مستغنی عن الحال، در تعریف دوم به محل مقوم حال، در تعریف سوم به محل متقوم به نفسه. در یک تعریف محل موصوف شده به مستغنی، در یک تعریف موصوف شده به مقوم، در یک تعریف هم موصوف شده به متقوم به نفسه. می فرماید که تعریف دوم و سوم یکی هست یا به یک تعریف برمی گردن. تعریف سوم اینه که محل متقوم به نفسه باشه، تعریف دوم اینه که مقوم حال باشه. یعنی در تعریف سوم خود محل ملاحظه میشه، در تعریف دوم رابطه محل با حال ملاحظه میشه، اونم رابطه مقومیت. میفرماید که اگر محل متقوم به نفسه نباشد، یعنی تعریف سوم دربارش صادق نباشه، مقوم حال هم نخواهد بود، یعنی تعریف دوم دربارش صادق نخواهد بود. پس تعریف دوم متوقف میشه بر تعریف سوم، چون تعریف سوم میگه محل باید متقوم به نفسه باشه، تعریف دوم میگه مقوم حاله. خب اگر متقوم به نفسه نباشه که نمیتونه مقوم حال باشه، بنابراین تعریف دوم متوقف میشه بر سوم. به این سبب گفته میشه که این دوتا به هم برمیگردند. یعنی در واقع تعریف سوم رو انتخاب میکنیم، تعریف دوم رو به سوم برمیگردون. به این بیانی که دارم عرض میکنم، چون سومی اصله، دومی فرعه. اول باید محل متقوم به نفسه باشه تا بعد بتونه مقوم به غیره بشه. پس تعریف سوم میشه اصل، تعریف دوم میشه فرع، بنابراین تعریف دوم رو کنار میذاریم. امر دائم میشه بین تعریف اول و سوم. بعد تعریف سوم رو هم که ملاحظه میکنیم، سلام علیکم، میگیم مراد از متقوم به نفسه چیه؟ چون در تعریف سوم آمده که محلی که متقوم به نفسه باشد، این رو میگن موضوع. خب متقوم به نفسه یعنی چی؟ یعنی متقوم به الحال نباشه. بعد که مراجعه ملاحظه میکنیم میبینیم متقوم بالحال نبودن یعنی مستغنی از حال بودن. تعریف اولم همین بود، موضوع عبارت است از محلی که مستغنی از حال باشه. پس تعریف سوم هم داریم برش میگردونیم به تعریف اول. بنابراین میتونیم بگیم تحقیق این است که تعریف اول تعریف کاملیه، موضوع عبارت است از محل مستغنی از حال. به اینجا که مطلب میرسه سوالی مطرح میکنیم، آیا موضوع عبارت است از محلی که مستغنی از حال باشد یا محلی که هم مستغنی از حال باشد هم مستغنی از محل باشد؟ اینم سوالی که مطرح میشه، اینم باید جواب داده بشه. پس ابتدا بیان کردیم که موضوع محل مستغنی از حاله، اون تعریف دیگر هم یه جوری علاج کردیم که برگردن به این. بعد که به اینجا رسیدیم سوال شد که باید فقط مستغنی از حال باشه یا استغنا از محل هم لازمه، که این سوالی که باید جواب داده بشه انشاءالله وقتی برسم هست میکنم. صفحه 30 هستیم، صفحه 3 با و الموضوع قد یفسر و بالمحل المستغنی عن الحال، تفسیر اوله، توضیح هم نمیخواد. فقط یفسر بالمحل المقوم لما یحل فیه، ما یحل فیه یعنی اون حال، اونی که حلول میکنه فیه یعنی در محل که همون حاله، یعنی تفسیر میشود به محلی که مقوم حاله. این دو تفسیر. تفسیر سوم، او بالمحل المتقوم بنفسه، محلی که به خودش متقومه یعنی متقوم به حال نیست. این سه تفسیر. و یرجع الاخیران الى شیء واحد، دو تا تعریف اخیر به یک شیء برمیگردن. از کلام ارجاعشون به این صورته که دومی رو به سومی برمیگردن، زیرا شیء ما لم یتقوم بنفسه، یعنی مادامی که تعریف سوم در موردش صادق نباشد لا یقوم غیره، تعریف نمیتونه تقویم کند غیر خودش را، یعنی حالا یعنی تعریف دوم در بارش صادق نخواهد بود. این حرکت ها رو مصححی مقداری اشتباه گذاشته، همونطور که من میخونم توجه داشته باشید. اون بالا قد یفسر نوشته، در هر دو جا قد یفسر درسته، در هر دو جا اینجا یقوم نوشته، یقوم درسته. بالاخره این اشتباهات رو توجه داشته باشید. بنابراین دیدید که تفسیر دوم برگشت به تفسیر سوم. الان هم دایر شد بین تفسیر یک و سه. حالا میخوام تفسیر سوم رو هم علاج کنیم که برگرده به تفسیر اول. وقد یراد من المتقوم به نفسه المتقوم لا بالحال، المتقوم لا بالحال مفعول یراده یا نائب فاعل یراده. از متقوم به نفسه که در تعریف سوم آمد گاهی اراده می شود المتقوم لا بالحال. المتقوم لا بالحال یعنی المستغنی عن الحال، عبارات اخرى هم دیگن، یعنی المتقوم لا بالحال با المستغنی عن الحال عبارت اخرى هستند. فیسیر و اعم یعنی این المتقوم به نفسه اعم میشه، یکی این که متقوم به خودش باشه یعنی احتیاج به هیچی نداشته باشه، دوم این که متقوم باشه اما به حال متقوم نباشه، به محل متقوم باشه، مثل عرضی که بر عرض وارد میشه. موضوع چنین عرضی عرض است، این عرض متقوم به حال نیست ولو متقوم به محلش هست، پس میشه مستغنی از حال ولو مستغنی مطلق نیست، از حال مستغنی است. بنابراین این تعریف سوم با این علاجی که کردیم به تعریف اول برمی‌گرده. وقد یراد من المتقوم به نفسه المتقوم لا بالحال، یعنی از متقوم به نفسه اراده می شود اونی که متقوم به الحال نیست، که متقوم به نفسه باشد و به هیچی احتیاج نداشته باشه مثل جسم، یا این که متقوم به نفسه نباشد ولی متقوم لا بالحال باشد، یعنی متقوم هست، محتاج هست اما محتاج به حال نیست، بلکه محتاج به محله، مثل عرضی که موضوع عرض دیگر واقع میشه که متقوم به نفسه نیست ولی متقوم لابل حال هست، یعنی به اون عرضی که درش حلول کرده احتیاج نداره، نه این که اصلا احتیاج نداشته باشه، بنابراین اعم میشه. اون وقت میشه مستقنی عن الحال، نمیشه مستقنی، میشه مستقنی عن الحال، بنابراین یرجع الی الاول، رجوع میکند این تعریف سوم به تعریف اول. و تحقیقا نهو یجب کون الموضوع متقوما من دون الحال. این از وقت تحقیق میخواد وارد مسئله دوم بشه که عرض کرده. حالا که معلوم شد این تعاریف برای موضوع هست و همه یه تعاریف هم برگردوندیم به یکی، این سوال مطرح میشه که آیا محل باید مستقنی عن الحال باشد یا هم مستقنی عن الحال باشد هم مستقنی عن المحل باشد. بالاخره باید متقوم من دون الحال باشد، اما متقوم به طور مطلق باشد یا نباشد این بحث داره، باید بدون حال متقوم باشه، با قطع نظر از حال متقوم باشه. اما اینکه مطلقا متقوم باشه که بدون حال هم متقومه بدون محل هم متقومه، این الان مورد بحث ماست که آیا این چنین شرطی هم درش هست یا نیست. به عبارت دیگر به حال احتیاج نداشته باشه، اما آیا باید به محل هم احتیاج نداشته باشه، به چیزی غیر حال هم احتیاج نداشته باشه، یا اگر به محل احتیاج داشت مشکلی نداره، فقط باید به حال محتاج نباشه؟ این الان میخوام جواب بدیم. میفرماد در اینجا دو مبناست. یه مبنا این است که عرض فقط باید در جوهر حضور کنه، نمیشه عرض در عرض حضور کنه و اون عرضی که محل واقع شده در جوهر حلول کنه، بلکه مستقیم هر عرضی باید در جوهر حلول کنه. حلول عرض در عرض ممکن نیست. این یه مبناست. بنابراین مثل کیف مختص به کم، خب کیف عرضه، عارض بر کم میشه که کم هم عرضه و کم عارض بر جوهر میشه. گاهی از اوقات وسائط هم بیشتر میشه، کیف عارض بر خط میشه، مثلا انحنا کیفه عارض بر خط میشه، خط عارض بر سطح میشه، سطح عارض بر حجم میشه، حجم عارض بر جسم طبیعی میشه. میبینید واسطه زیاد میشه تا بالاخره اون عرض اولی به جوهر متکی میشه. فاصله بین اون عرض اولی و جوهری، جوهر چند تاست، گاهی هم فاصله یکیه. علی حال این گاهی بین اون عرض که حال است و جوهر فاصله میشه. اینجا رو باید چه کار کرد؟ کسانی که اجازه نمیدن حلول عرض در عرض رو، این جور جوها رو چطوری توجیه میکنند؟ جواب اینه که میگه عرض مختص به کم، یعنی کیف مختص به کم، مثل خود کم، دوتایی با هم تو این جسم حلول میکنند و محلش رو میشه جسم. محل کم هم جسمه، محل کیف هم جسمه. اینطور نیست که جسم محل کم قرار گرفته بشه و کم هم محل کیف واقع شده باشه، اینطور نیست، بلکه هر دو در عرض هم بر این جوهر وارد میشن. پس کسانی که منکر موضوع شدن عرضن، این کیف مختص به کم پیششون اینطوره که همه عوارض با هم در جوهر وارد میشن. اینطور نیست که عرضی در عرضی وارد شود و اون عرض بعدی در جوهر وارد شود، اینو قبول ندارم. خب پس قولی معتقد است که عرض موضوع عرض نمیشه. قول دیگه معتقد چرا عرض موضوع عرض میشه، به شرطی که این عرضی که موضوع شده بالاخره منتهی به جوهر بشه. اینها کیف مختص به کم رو اینطوری توجیه میکنن. کیف عرضی است که عارض میشود بر کم نه بر جسم، و کم هم عارض میشه بر جسم، که اجازه میدن عرضی واسطه شود بین عرض دیگر و جسم. این دو قول ما در مسئله داریم. بنابر نه فاصله چند تان باشه میتونه بشه. بله
هر عرض خواهی نقل منجر به اینه میشه که به جوهر میشه، بدون جوهر که عرض نمیزه باشه.
خب بله اینه
شرط این که
شرط نه قول اول میگفت همه عوارض باید بلا واسطه بر جوهر وارد میشن. قول دوم اجازه میداد که عرض با واسطه بر جوهر وارد بشن. همشون معتقدن که عرض بالاخره به جوهر باید منتهی بشن. ولی فرق اینه که یکی میگه میتونه واسطه وجود داشته باشه، یکی میگه نه واسطه نباید وجود داشته باشه. بعضی واسطه شدن عرض رو اجازه میدن، بعضی واسطه شدن عرض رو اجازه نمیدن. الا همه معتقدن که عرض بالاخره باید متکی به جوهر بشه، عرض که نمیتونه آخر سر متکی به خودش بشه. همه معتقدن که عرض باید منتهی به جوهر بشه، متکی به جوهر بشه. بعضی میگن همه عوارض بر جوهر وارد میشن، عرض دیگر واسطه نمیشه. بعضی اجازه میدن عرض دیگر واسطه بشه. این دو تا قول توجه داریم. حالا بنابر قول دوم که میگوید عرض نمیتواند موضوع شود، موضوع اینطور تعریف میشه. بنابر قول دوم موضوع اینطور تعریف میشه. موضوع عبارت از چیزی است که هم بی نیاز از حال باشد هم بی نیاز از محل باشد. چون این قول اجازه نمیداد که عرض موضوع بشه، میگفت عرض محتاج به محله، و چون محتاج به محله دیگه عرض موضوع نیست. پس این چنین قولی قائل میشود که موضوع امری است که هم محتاج به حال نباشد هم محتاج به محل نباشد، به تعبیر دیگه هم مستغنی از حال باشد هم مستغنی از محل باشد. استغنا از محل رو شرط میکرد، به استغنای از حال اکتفا نمیکرد. اما قول دیگه که میگه عرض هم میتونه محل بشه برای عرض دیگر، ولی شرطش اینه که بالاخره متکی به جوهر بشه. بنابراین قول موضوع میتواند عرض باشد که بی نیاز از حال است ولی بی نیاز از محل نیست. بالاخره اگه عرض است محل میخواد. پس توجه کردید که این سؤالی که ما کردیم که آیا موضوعی که مستغنی از حال است باید مستغنی از محل هم باشد یا استغنا از محل شرط نیست، این سؤال رو باید با این دو مبنا جواب داد. اینطور باید گفت اگر مبنامون اینه که عرض نمیتواند محل عرض دیگر واقع شود، اگه مبنامون این باشه ما موضوع رو میگیم باید مستغنی باشد هم از حال هم از محل. اما اگر اجازه دادیم که عرض موضوع عرضی بشود ولی شرط کردیم که این عرضی که موضوع شده خودش متکی باشه به محلی که جوهر است، اگه اینو گفتیم اجازه موضوع رو اینطور تفسیر میکنیم که عبارت از چیزی که مستغنی از حال باشد، دیگه استغنا از محل رو شرط نمی کنی. خب خواجه کدوم یکی از این دو قول انتخاب کرده؟ خواجه قولی رو که می گوید عرض نمی تواند واسطه شود انتخاب کرده. او مدعی است که عرض مستقیماً باید بر جوهر وارد شود، عرض بر عرض وارد نمی شه ولو اون عرض بعدی متکی به جوهر باشه. اصلا ورود عرض بر عرض غلطه، همه ی عوارض باید بر جوهر وارد بشن. بنابر نظر ایشون باید گفت موضوع عبارت هست از آنچه که بی نیاز باشد هم از حال هم از محل. استغنای از حال تنها رو خواجه کافی نمیدونه، استغنای از حال و محل و هر دو رو لازم میدونه. اگر استغنای از حال و محل صدق کرد اون وقت موضوع صدق میکنه. پس موضوع پیش خواجه به معنای مستقنی عن الحال و المحل و تحقیق این است که شأن این است یجب که موضوع متقوم باشد من دون الحال، یعنی بدون حال تقوم داشته باشه، به معنای این که مستقنی از حال باشه، مستقنی از حال باید باشه، تحقیق اینی که این لازمه. اما این که آیا واجب است مع ذلک، یعنی علاوه بر استغنای عن الحال واجب است که مستقنی باشد در تقوم، مستقنی باشد از غیر خودش مطلقا، چه اون غیر حال باشد چه محل باشد، یا نه استغناء مطلق لازم نیست، استغناء عن الحال کافی است. آیا در موضوع بودن استغناء عن الحال کافی است یا استغناء مطلق لازم است؟ استغناء مطلق یعنی عن الحال و المحل. جواب اینه، فعند من یجوز که عرض موضوع عرض باشد لا یجب ذلک، استغناء از محل واجب نیست، استغناء از حال کافی است. اما عندما لا یجوز، پیش کسی که اجازه نمیدهد عرضی موضوع عرض قرار بگیرد، فواجبون، یعنی واجب است استغناء از محل هم، یا به تعبیر خود ایشون استغناء عن الغیر مطلقا لازمه، که اون غیر حال باشد چه محل باشد. و مصنف چون قائل به مباینت بین موضوع عرضه، قائل به مباینت یعنی اجازه نمیده که موضوع بر عرض صد کنه، یعنی عرض رو موضوع قرار نمیده، طرفدار قول دومه، اندما جز من لا یجوزه، بین موضوع عرض مباینت قائله، یعنی چیزی که برش عرض صد میکنه دیگه موضوع صد نمیکنه، پس بینشون مباینته. ایشون که اینطور معتقده، فلایم بقی تفسیر و موضوع در کلامش و مستقنی از حال تنها، بلکه باید موضوع رو در کلام ایشون تفسیر کرد و مستقنی عن الحال و المحل، موضوع هم تفسیر شد. پس دو تا امر در تعریف عرض لازم بود که بیان بشوند، یکی حلول بود، یکی موضوع، و ما هر دو امر رو بیان کردیم، تمام شد. حالا برمیگردیم ادامه تعریف عرض رو ذکر میکنیم. خواجه گفت الممکنو اما ان یکون موجودن فل موضوع، که عرض رو تعریف کرد، حالا میگه و هو العرض. این هو العرض عبارت خواجه است، تتمه همون عبارتی است که قبلا خوندیم. از که این مرحوم لایجی چون شرح مجزی می‌نویسه، باید جملات رو در جایی که احتیاج به شرح دارن تقطیع کنه. وقتی اون جملات رو تقطیع می‌کنه، خب فاصله می‌افته بین اون قطعه قبلی و قطعه بعدی. گاهی از اوقات می‌بینید بین مبتدا و خبر فاصله می‌افته. دیگه چاره نیست، شرح مجزی قانونش اینه. حالا اینجا همینطور عمل کرده. بعد از الممکن که مبتدا بوده، فاصله انداخته تا ممکن رو توضیح بده. بعد خبر که آمده، خبر رو کامل کرده، بعد توضیح داده، هو العرض رو فاصله انداخته. حالا هو العرض الان بعد ما بچسبونیم که عبارت خاطره. اونی که ممکنی که، هو یعنی ممکنی که موجود فی الموضوع است، هو العرض، عرض است. اولا، اولا قسم دوم ممکنه، گفتیم این معنی یکون موجودن فی الموضوع، اولا یعنی لا یکون موجودن فی الموضوع، و هو الجوهر، این قسم دوم یعنی جوهره. پس ممکن با این عبارت تقسیم شد به دو قسم، یکی عرض و یکی جوهر. مصنف تقسیم کرد ممکن رو، تعریف نکرد جوهر و عرض رو، ولی در ضمن تقسیم تعریف جوهر و عرض هم استفاده شد. یک کلام مصنف اشاره به تعریف جوهر و عرض نیست، اشاره به تقسیم ممکن است به جوهر و عرض، ولی این تقسیم مشتمل بر تعریف هم هست، از این تقسیم تعریف هم استفاده شد که تعریف احتیاجی نیست توضیح داده بشه، خودش معلوم شده دیگه. بله، چیا؟ بله بله اینا جزء عبارت مصنف نیست. بله اینا جزء عبارت مصنف نیست. گاهی مصحح اینا درست می‌نویسه، خب چاره نداره، چاره نداره که درست می‌نویسه. خوب بود که عبارت‌های خواجه رو تو پرانتز قرار می‌داد. بعضی اینطوری عمل می‌کنه. اگه این کارو می‌کرد هیچ اشتباهی نمی‌شد. تو پرانتز قرار می‌داد و درست می‌نوشت. اما ایشون بدون اینکه اون عبارت خواجه رو تو پرانتز قرار بده درست نوشته، بعضی عبارتهای دیگر هم درست نوشته، اون وقت آدم اشتباه میکنه، میگه اون عبارتهای درست هم نکنه مال خواجه باشه. بعضی جا البته اشتباه میکنه، بیتر اشتباه نمیشه. خب اگه این عمل میکرد خیلی بهتر بود، دیگه احتیاج به توضیح هم نداشت. فظهر من هذا تقسیم تعریف الجوهر و العرض ایزن. ایزن یعنی همونطور که تقسیم ممکن به جوهر و عرض ظاهر شد، تعریف خود جوهر و عرض هم ظاهر شد. پس ما هم تعریف میکنیم با استفاده از اون چی که در عبارت خواجه آمده بود. میگیم فل عرض هوبل ممکن الموضوع چی موضوع و جوهر هوبل ممکن الموجود لافی موضوع. این تعریف جوهر است و عرض که در تعریف هر دوشون الممکن را اخذ کردیم، در یکی قید زدیم به الموجود چه موضوع شد عرض، در یکی قید زدیم به الموجود لافی موضوع شد جوهر. جوهر قید سلبی دارد و عرض قید ثبوتی دارد. و هیچ کدام هم تعریفشون تعریف حدی نیست، چون قیود تعریف حدی هیچ قیدش نمیتونه سلبی باشه. در جوهر که تعریف حدی نشد، در عرض هم تعریف حدی نخواهد بود. این تعریف هاییست به قول ابن سینا در نمط چهار اشارات کر رسم، حتی اجازه نمیده بهش رسم گفته بشه، میگه کر رسم. این تعریف ها رو رسمی هم نمیدونه. علتش باید بعدن بیاد، باید بعدن بس بشه که چرا عرضی موضوع عرضی دیگه میشه یا نمیشه. بسش الان مثلا نشده، در جای خودش باید بیاد. آیا عرض میتواند موضوع عرضی دیگر شود یا نمیشود؟ آیا میتوانیم بر عرض صدق بدیم موضوع را، عنوان موضوع را، یا عنوان موضوع با عنوان عرض مباینه؟ هر جا که عرض صدق کرد موضوع صدق نمی کنه، و هر جا که موضوع صدق نکرد عرض صدق میکنه، میتونه صدق کنه. این بحثش باید در آینده بیاد، دلیلش الان جاش نیست. بله وقتی میگم در آینده بیاد میاد دیگه. خب جوهر ممکن است که موجود لافی موضوع باشه، اما جوهر رو به دو قسم تقسیم میکنن. گفتن باید جوهر لافی موضوع باشد، ولی آیا لازم است که لافی محل هم باشد؟ جواب میدن نه. اون چه که برای جوهر لازم است اینه که لافی موضوع باشه، یعنی در محل مستقنی نباشه. ولی وجود جوهر در محل اشکالی نداره، در محل مستقنی نباید وجود داشته باشه، ولی وجودش در محل اشکالی نداره. بنابراین جوهری میتونیم داشته باشیم که در محل موجود نیست مثل جسم، جوهری میتونیم داشته باشیم که در محل موجود است مثل صورت که در ماده موجوده، اما محلش مستقنی نیست، بلکه محل محتاج به این صورت هست، مستقنی از این صورت نیست. محلی که مستقنی از حال نیست میتونه محل جوهر واقع بشه؟ محل مستقنی نمیتونه محل جوهر واقع بشه. پس جوهر دو قسم شد، جوهری که اصلا محل ندارد و جوهری که محل محتاج دارد. فقط جوهری که محل مستقنی داشته باشد نداریم. این سباعون اشاره به تقسیم جوهر داره که جوهر به دو قسم تقسیم میشه. سباعون لم یکن این موجود لافی موضوع، موجود نباشد فیشه این اصلا، نه در موضوع نه در غیر موضوع، اصلا در هیچی حاصل نیست، نه موضوع داره نه محل داره. کلکس جوهریست که نه موضوع داره نه محل. او کان موجودن فی المحل دون الموضوع، یا موجود در شیء هست و اون شیء محل موضوع نیست، یعنی محتاج مستقنی نیست، مثل صورت حالیه در حیولا، که صورت حالیه نوشته شاید حاله باشه، من نسخه مراجعه نکردم. کت صورت الحالت فلحیولا یا حالیه فلحیولا، البته حاله بهتره، که میبینید محل داره اما محلش مستقنی نیست، محل محتاج. از اینجا استفاده میشه که محل دو قسمه، همونطور که تا حالا اشاره میشد، یکی محل مستقنی که اسمشو موضوع میذاریم، یکی محل محتاج که اسمشو ماده میذاریم. پس محل دارای دو قسمه، در حالی که یک قسم از این دو قسم موضوعه. بنابراین موضوع یک فرد داره، محل دو فرد داره. از اینجا میفهمیم که محل اهم از موضوع. یعنی هر چرا که موضوع شامل میشود محل نیز شامل میشود، ولی بعضی چیزها رو محل شامل هست که موضوع شامل نیست، پس محل میشود اهم از موضوع. این رابطه بین محل و موضوع گفته شد. رابطه بین ماده و موضوع هم گفته میشه و گفته میشه این دوتا مباین هست، قسیم همند. چون توجه کنید چطوری تعریفشون میکنیم، ماده محلیست محتاج، موضوع محلیست بی‌نیاز. قیدی که ما در موضوع و ماده اخذ میکنیم این دوتا قیدا مباین هست، ولو در هر دو محل بودن رو ذکر میکنیم، اما دیدید در یکی محل محتاج رو میگیم، در یکی محل بی‌نیاز رو میگیم. این قیدها مباینن. چون قیدها مباینن پس موضوع و ماده به خاطر تباین و دو قیدشون مباین میشن، یعنی قسیم هم میشن. پس رابطه بین محل و موضوع رابطه عموم خصوص مطلقه، ولی رابطه بین ماده و موضوع رابطه تباینه. به این اکتفا نمی کنیم، بعدن روابط دیگری هم داریم باید مطرح کنیم. روابط دیگری هم هست باید مطرح بشون، در مسائل مطرح خواهیم کرد شد. الان فقط محل و موضوع را یک بار، ماده و موضوع را بار دیگر سنجیدیم، دیدیم در یه جا نسبت اون خصوص مطلق، در یه جا نسبت تباین. اما بعدن باز ما باید مثلا محل رو با جوهر بسنجید، گاهی محل با جوهر سنجیده میشه، باید ببینیم اون که چه رابطه هست. اینا سنجش هاییست که بعدن میاد انشاءالله. فل محل فای تفریع آورده، یعنی حالا که معلوم شد جوهر میتواند در محل باشد ولو نمیتواند در موضوع باشد، از اینجا میفهمیم که محل اهم است از موضوع. یعنی موضوع را هم محل میگیم، چیز دیگری را که محل جوهر است محل میگیم ولی موضوع نمیگیم. پس محل دارای افراد بیشتری شد، بنابراین اهم است از موضوع. یه رابطه دیگری هم اینجا هست که من نگفتم، ول حالا اهم من الارض، حالا از اهم از عرض. هم عرض میتواند حلول کند منتها در موضوع، هم جوهر میتواند حلول کند منتها در محل و ماده نه در موضوع. پس ما جوهری هم داریم که حال باشد، عرض هم که همشون حالند. پس غیر از عرض ما حال دیگه هم داریم، بنابراین حال میشه اهم. عرض یه نوع حال رو بیان میکنه و نوع دیگه هم برای حال داریم، پس حال دو تا نوع پیدا میکنه، یکی عرض یکی جوهر. پس عرض افرادش کمتر میشه و حال افرادش بیشتر میشه، در نتیجه حال میشه اهم. ول حال و اهم من العرض. ول ماده تو ول موضوع و قسیمان، ماده و موضوع هم قسیمند، قسیم یعنی با هم تباین دارن. ماده عبارت هست از محل محتاج، موضوع عبارت هست از محل بی نیاز، محتاج و بی نیاز با هم قسیمند، پس ماده و موضوع هم با هم قسیم شد. خب هازا و تعریف هما، این عبارت باید سر خط نوشته بشه. اشاره داره به تعریف جوهر و عرض. بعد از اینکه ما جوهر و عرض رو تعریف کردیم، بعد از اون رابطه بین محل و موضوع رو گفتیم، رابطه بین حال و عرض رو گفتیم، رابطه بین ماده و موضوع رو گفتیم. این رابطه هم که تموم شد، حالا دو مرتبه برمیگردیم به بحث در تعریف این دوتا. عرض و جوهر رو حکما دو جور تعریف میکنن. متکلمینم به نحو سوم تعریف میکنن. ما الان فقط یکی از این سه نوع تعریف رو گفتیم. یه تعریف دیگه که مال حکماست باقی مونده، یه تعریف هم که مال متکلمین اونم باقی مونده. الان در تتمه این مقدمه میخوام به این دو تعریف هم اشاره کنیم. البته تعریف متکلمین رو ذکر میکنیم، تعریف دیگر فلاسفه رو اشاره میکنیم که بعدن میاد. توضیح بحث اینه که در مورد جوهر و عرض فلاسفه اختلاف دارند. آیا جوهر جنس است برای انواع پنجگانه که تحتش مندرجند یا جنس نیست، عنوانه؟ عرض چی؟ عرض جنس است برای نه تا مقوله‌ای که در تحتشن یا عنوان اون نه تاست و جنس اونها نیست؟ این مسئله اختلافیه. بعضی قائل به جنسیت شدن، بعضی قائل به عنوان شدن. بنابراین که جوهر و عرض عنوان باشن، این دو تعریفی گذروندیم، تعریف‌های خوبی هست. عرض ممکن است که موجود فعل موضوع است، جوهر ممکن است که موجود لافی موضوع. اینا تعریف هست. اما بنابراین که جوهر و عرض جنس باشند، تعریف رو باید عوض کرد. باید تعریف و طوریه کرد که بعدا میاد بحثش، که ماهیتی است که اذا وجدت، مثلا وجدت لافی موضوع یا وجدت فی موضوع، که تفسیر میکنیم جوهر و عرض رو به ماهیت، که تعریفش باید بعدن بیاد. توجه میکنید بنابر این که ما جوهر و عرض رو جنس ندونیم، این تعریف مذکور تعریف جوهر و عرض هست. ولی در صورتی که ما جوهر و عرض رو جنس بدونیم، باید برای جوهر و عرض تعریف دیگری بکنیم. خب فلاسفه برای جوهر و عرض تعریف دیگه کردن، بنابر این که جوهر و عرض رو جنس بدونن، که تعریفش بعدم میاد. عرض میکنم اینجا تعریفش رو مطرح نمی کنه، فقط اشاره میکنه که تعریف دیگری هست. خب با تعریف فلاسفه آشنا شدیم، هم تعریفی که برای جوهر و عرضی که جنسند شده، هم تعریفی که برای جوهر و عرضی که جنس نیستند شده. من تا یکی رو تصدیق کردیم، یکی رو هم وعده دادیم که در آینده میاد. اما تعریفی که متکلمین از جوهر و عرض دارن چیست، اون وقتی رسیدم عرض میکنم. هازا هو تعریف هما، اون چه که ذکر شد، یعنی فل عرض و قبل ممکن الموجود لافی ممکن الموجود فی موضوع و الجوهر و قبل ممکن الموجود لافی موضوع، این تعریف هما، تعریف جوهر و عرض است. عند من لا یقول به جنسیت شیء من همال ما تحته، در نزد کسی که هیچ یک از این دو رو، یعنی جوهر عرض رو، جنس اون انواعی که تحتش هستن قرار نمیده. جوهر رو جنس اون پنجتا نوع قرار نمیده، عرض هم جنس اون نقطه مقوله قرار نمیده. در نزد او تعریف همینیست گفته شد. اما عند من یقول به جنسیت الجوهر لما تحته، کسی که قائل می شود که جوهر جنس افراد انواع تحت خودش هست، فسنعرف ما هو مراده من الجوهر، بعدا خواهیم شناخت که مرادش از جوهر چیه که جوهر رو جنس قرار میده و عرض رو جنس قرار نمیده. از عبارت مرحوم لاهیجی برمیاد که در مسئله دو قوله. یک قول اینه که جوهر و عرض هر دو عنوانند و هیچ کدوم جنس نیستند، یک قول اینه که جوهر جنس عرض عنوانه. گویا قولی به این که هم عرض جنس هم جوهر جنس نداریم، از عبارت اینطور برمیاد، در حالی که مرحوم میرداماد در قبسات اصرار داره که هر دو جنس هم. هم جوهر رو جنس میدونه هم عرض رو جنس میدونه. بنابراین قولی داریم که هر دو رو جنس میدونه، منتها ایشون متعرض اون قول نشده. هازا علی رأی الحکما، این هازا علی رأی الحکما هم خوب بود سر سطح نوشته میشد. هازا یعنی این دو تعریفی که گفتیم، که یکی رو تصریح کردیم یکی رو وعده دادیم، این نا بر رأی حکماست. متکلمین جوری دیگه تعریف میکنند. توجه کنید ما ممکن رو تقسیم کردیم به دو قسم و از تقسیم تعریف هم به دست آمد. الان میخوایم نسبت به متکلمین هم همین راه رو طی کنیم. اول تقسیمی که متکلمین گفتن میاریم و در ضمن تقسیم تعریف روشن میشه. دیگه مستقیم جوهر و عرض تعریف نمی کنیم به تعریفی که متکلمین گفتن، بلکه تقسیم میکنیم شی رو به دو قسم. بعد از این که تقسیم کردیم تعریف روشن میشه. ابتدا تقسیم میکنیم شی رو یا موجود رو به دو قسم، قدیم و محدث. همونطور که فیلسوف تقسیم میکنه به واجب و ممکن، بعد ممکن رو تقسیم میکنه، متکلم و موجود رو تقسیم میکنه به قدیم و محدث، بعد محدث رو تقسیم میکنه. اول تقسیم میکنه موجود رو به قدیم و محدث، که قدیم رو کنار میذاره میگه این خداوند است، تقسیمش نمیکنیم، اما محدث رو تقسیم میکنه، میگه محدث هم تقسیم میشه به دو قسم، یا متحیز است یا حال فعل متحیزه. متحیز یعنی جایی رو اشغال میکنه، حال فعل متحیز هم که معلومه. میگه اگر متحیز باشد جسم است، اگر حال فعل متحیز باشد عرض است. از این تقسیم تعریف جوهر و عرض بر مبنای متکلم به دست میاد. جوهر عبارت هست از محدثی که متحیز باشد، متحیز باشه، هم محدث باشه هم متحیز. عرض عبارتی است از محدث، عبارت هست از محدثی که حال فعل متحیز باشد. پس تعریفی که متکلمین کردن نیز روشن شد بر علاوه بر تعریف فلاسفه. هازا این تعریفی که گفتیم یا این تقسیمی که کردیم، بهترینی که بگیم این تقسیمی که کردیم، این تقسیمی که کردیم که از درونش تعریف هم به دست آمد، این تقسیم بر رأی حکماست، یعنی تقسیمی که خواجه داشت، تقسیمی که خواجه داشت و در ضمنش تعریف جوهر و عرض هم روشن شد، این بر رأی حکماست. اما علی رأی المتکلمین تقسیم و به تبع تعریف طور دیگر است. تقسیم این چنین است: فالموجود اما قدیمون و هو الله سبحانه و اما محدثون. خب قدیم رو تقسیم نمی کنیم ولی محدث رو تقسیم می کنیم، میگیم و هو یعنی محدث، اما متحیزون و هو الجوهر، او حالون فی المتحیز و هو الارض. بحث در مقدمه تمام شد که تقسیم می کردیم ممکن رو به جوهر و عرض، یا تقسیم می کردیم محدث رو به جوهر و عرض، و در ضمن تعریف جوهر و عرض رو هم بیان کردیم. رأی حکما و رأی متکلمین هم گفتیم. این مقدمه بود که تموم شد. عرض کردیم این مقدمه، مقدمه مقصد است نه مقدمه فصل، ولو اون که بعد از انعقاد فصل آمده، مصنف گفته فصل اول بعد این تقسیم رو شروع کرده، ولی این تقسیم، این مقدمه که مشتمل بر تقسیمه، گفتیم مقدمه این فصل نیست، مقدمه کل مقصده، و این مقدمه در تمام فصول چهارگانه این مقصد مفیده، بلکه در فصول چهارگانه و اون فصل پنجمی که درباره عرض بحث میکنه این مقدمه مفیده. پس این مقدمه، مقدمه مقصد است نه مقدمه فصل. حالا انشالله از جلسه بعد وارد مسائل میشیم.